گره کور همسانسازی حقوق بازنشستگان و مستبری بگیران دستگاه های مختلف. برنامه ایست شنیدنی، به اتفاق با مناظره اجتماعی همراه میشه.
گفتگو، نقد و بررسی، دولت، مردم، جامعه، مناظره. مناظره اجتماعی، مناظره اجتماعی. رادیو،
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل شما به مهر، اصل شما به شادی. هر کجا که هستید لحظات بسیار بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. ممنونم از این که از طریق رادیو گفتگو برنامه خودتون مناظره اجتماعی رو میشنوید که امروز اختصاص پیدا کرده به گره کوری که همسانسازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های مختلف داشتن و از سال 88 علارغم قوانین و مقررات مختلفی که وضع شده در مجلس شورای اسلامی، اما ما هنوز که هنوز این همسانسازی رو نداریم. فاصله بگیریم، با دوستان خوبمون در پخش همراه بشیم. برمیگردم خدمت شما خواهیم بود. خب، در خصوص این قانون و وضعیتی که حال حاضر داره، امسال معاون اول رئیس جمهور ابلاغیه‌ای رو داشتن که در اون 18% افزایش حقوق در تامین اجتماعی و نیروهای مسلح مد نظر قرار دادن و یک مبلغی رو هم در نظر گرفتن برای حقوقهایی که افزایش ویژه تری باید داشته باشن و اونم 440 هزار تومان بود. میهمانان بسیار عزیز و بزرگواری به صورت حضوری و تلفنی در برنامه ما میهمان هستند. آقای بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور، خوش آمدید آقای بیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون، شنوندگان عزیز، کانونهای بازنشستگان و همکاران بازنشستم در سراسر کشور.
ممنون و سپاسگزارم. جناب آقای فرامرز میرزاخانی مقدم، رئیس هیئت مدیره منتخب کانونهای بازنشستگان استان تهران، خوش آمدید.
سلام علیکم. عرض ادب و احترام خدمت شما دوستان بزرگوار در رادیو گفتگو و محضر همه بازنشستگان عزیزمون در صندوق بازنشستگی کشوری در سطح استان تهران و مجموعه کشور، و عرض ادب و احترام به پیشگاه مقدس آقای امام زمان و مقام معظم رهبری، ان شاء الله در خدمت شما باشیم.
ممنون و سپاسگزارم. جناب آقای سید محمد علی جنانی، مدیر کل فنی مستمری بگیران تامین اجتماعی کشور، به صورت تلفنی میهمان ما هستند. سلام، عصر شما بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام دارم.
جناب آقای آرمین خوشبختی، عضو هیئت مدیره انجمن منابع انسانی ایران، به صورت تلفنی میهمان برنامه ما هستند. خوش آمدید جناب آقای خوشبختی.
سلام علیکم، خیلی متشکرم، باعث افتخاره.
خب، ما در خصوص این قانونی که از سال 88 وضع شده و هنوز که هنوزه به یک سرانجام مطلوبی برای مستمری بگیران و بازنشستگان نرسیده، میخواییم بحث و گفتگو داشته باشیم. جناب آقای بیات، علت این که این قانون هنوز بعد از سالها به یک سرانجام مطلوبی برای بازنشستگان و مستمری بگیران نرسیده چیست؟
اتفاقا سوال به جایی فرمودید. از سال 1188 همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مسبب شد، یعنی سال 1187 برای صندوق کشوری و لشکری همسانسازی اجرا شد و به هر حال بازنشستگان تامین اجتماعی هم پیگیر بودن، هر کجا مسئولین می رفتن و می گفتن که همسانسازی ما به چه صورت هست. در اون سال دولت 2500 میلیارد تومان برای همسانسازی بازنشستگان تامین اجتماعی اختصاص داد، اما تنها اون سال 975 هزار میلیاردش هزینه شد و همین موضوع مورد اعتراض بازنشستگان قرار گرفت. حالا پیگیری‌هایی که می‌کردن با مسئولین، با دولت، با مجلسی‌ها، در نهایت سال 95 در برنامه ششم توسعه مسبب شد که در ماده 12 بند ب سازمان تأمین اجتماعی رو موظف کردن که مطابق قوانین برنامه در طول اجرای قانون برنامه حقوق بازنشستگان را همسانسازی یا متناسب سازی نماید. یعنی این رو من میخوام خدمت شما عرض بکنم، از سال 88 تا سال 89 که الان 10 ساله، یعنی هر مسئولی که اومده قولای متفاوتی دادن، مرتب از تریبون‌های رسمی، مرتب از جای دیگه قول دادن، وعده امسال دادن، وعده سال دیگه رو دادن.
اگر تیکه به تیکه همین قانون رو عملیاتی می‌کردیم در هر دولت در این طول مدت زمان یقیناً به یک شرایط مطلوبی رسیده بودیم.
قطعاً ما همیشه پیگیر بودیم و یکی از مطالبات جدی به حق و قانونی بازنشستگان هست که مرتب چه کانون‌های بازنشستگان چه خود بازنشستگان مرتب به کانون‌ها مراجعه می‌کنن و این مطالبات جدیشون هست و ما هم همین درخواست، ما مطالبه گریم، ما هم همین درخواست رو داریم که به هر حال هر چه زودتر با توجه به اوضاع احوال این تورمی، با توجه به اوضاع احوال این حقوقی که دارن میگیرن که واقعا کفاف زندگیشون نمیده، ما هم پیگیر هستیم که هر چه زودتر اجرا بشه. منتهی مراتب در همین قانون برنامه ششم گفته تو 2 سال برنامه که پارسال 2 سال برنامه بود همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انجام بشه و بیاد خودش برسونه به صندوق کشوری و لشکری که تا الان این اتفاق نیفتاده. حالا
انشاءالله در ادامه خدمت شما خواهیم بود. جناب آقای جنانی بزرگوار، چرا این قانون عملیاتی نشده و از سال 88 این فاصله اتفاق افتاده که هنوز که هنوزه ما به یک سرانجام مطلوبی برای ارائه این قانون و عملیاتی شدنش و میخوام راحت‌تر بگم مستمری بگیران و بازنشستگان تا کی منتظر این قانون باشند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه عزیزان و بزرگانی که در این برنامه شرف حضور دارن، مخاطبین عزیزم عرض احترام دارم. از شبت حضورتون که لازم میبینم که مقدمتا یه توضیح خدمتون عرض رو کنم. همطور که جناب بیات فرمودن در سال 88 در بند 39 قانون بودجه سال 88 در واقع بندی اومد که برای افزایش معیشت و قدرت خرید مستمری بگیران مقرر شد که همون 2500 میلیاردی که در واقع دولت وقت در واقع پشتیبانی این طرح رو انجام بده و سازمان از محل فروش سهام و مسائل دیگه‌ای که تأمین اعتبار مالی شد در اون سال برای سال 88 این همسانسازی رو اجرا بکنه. برای بقیه سالها قرار بود در بودجه قانون کل کشور در هر سال این موضوع بیاد و سازمان بر اساس اعتبار پیشبینی شده در اون سال این رقم رو اختصاص بده یا مشمول تعدیل قرار بده. خب سال 88 سازمان این کار رو انجام داد، اون رقم رو هزینه کرد انجام داد، ولی برای سال 89 رو به بعد از طرف دولت محترم بودجه ای اصلا برای این قضیه اختصاص داده نشده بود و با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی برای اینکه در جامعه اون تعادل لازم به هم نخوره و مسائل مربوط به مستمری بگیرن، پولی که پرداخت شده بود که از رقم 14000 تومان تا 80000 تومان به صورت معکوس و بر اساس میزان دریافتی این عزیزان بود و این رقم برای این عزیزان یه حقی ایجاد کرده بود، سازمان نمیتونست بر اساس این که در سال 89 بگه این رقم به من داده نشده این پول رو به این عزیزان نده. سازمان از منابع داخلی خودش تأمین کرد و اون رو همچنان داره از منابع داخلی خودش تأمین میکنه و در واقع امسال که سال 97 هست رقم 13000 میلیارد سازمان از محل اعتبار داخلی خودش اون بحث همسانسازی رو اجرا کرد. اما اون چیزی که امروز محل بحث
است آقای جنانی بزرگوار، یعنی این که سال 88 شما این مبلغ رو خودتون تأمین کردید، طبق قانون سال 89 به بعد باید دولت این منابع رو در اختیار شما قرار میداد که نداد و شما از چه سالی مجدداً خودتون می نتیجه رسیدین که تامین منابع مالی داشته باشین؟
دقیقاً ما یک سال اون بودجه که در اون سال 2500 میلیاردی که آقای بیات فرمودن اون پول رو که داد در واقع اون برای سال 88 بود، از سال 89 تا سال 90 که در خدمت شما الان هستیم ما این طرح رو انجام دادیم، این مسئله همسانسازی رو انجام دادیم، اما از منابع داخلی خودمون، یعنی 13,000 میلیارد در واقع بار مالی این طرح بود که سازمان این رو انجام داد، به دلیل اینکه به هر حال سال 88 پرداخت شده، ما نمیتونستیم 89 به بعد بگیم آقا دیگه نمیدیم، این فقط برای یک سال بوده. به هر حال اون مستمری بگیران عزیز ما که اون پول رو گرفتن که ما نمیتونستیم دیگه سال بعد قطعش بکنیم، ولذا این رو ادامه دادیم. ما همینطور که این کار رو انجام دادیم در سالهای مختلف از منابع داخلی سازمان، چه در سال 87 تحت عنوان هدیه تأمین معیشت مستمری بگیران، در سالهای قبل تحت عنوان اساسا که در سال 81، در سال 90 تحت عنوان هدیه نوروزی، در سال 91 تحت عنوان کمک به سبد خانوار، در سال 92 و سال 95 و همچنین 96 تحت عناوین مختلف ما این همسانسازی رو در قالب‌های کمک‌های مختلف چه به شکل نقدی و چه به انجام. اما اون چیزی که امروز محل بحث حضرت عالی است فکر کنم بند به ماده 12 قانون برنامه ششم که اگر اجازه بدید من توی این زمینه توضیح بدم. اگر نه
اجازه بدید آقای بیات نکته ای رو دارن. قبل از اینکه آقای بیات نکته شون رو بفرمایند، من سلام مجددی بکنم به آقای خوشبختی و در این خصوص نظر ایشون رو هم جویا بشم. آقای خوشبختی، ما با دوستان صحبت کردیم، آقای جنانی و جناب آقای بیات موضوعاتی رو مطرح کردن و در خصوص اینکه از سال 88 چرا این قانون عملیاتی نشده اشاره داشتم به این موضوع که از سال 88 خود تامین اجتماعی منابع رو در نظر گرفت برای افزایش حقوق و قرار بود از سال 89 منابعی رو دولت تامین بکنه که این اتفاق نیفتاد و از سال 89 به بعد مجدداً خود تأمین اجتماعی طرف حساب بازنشستگان و مستمر بگیران قرار گرفته و در قانونی که دولت وضع کرده هیچ بودجه‌ای برای اون در نظر نگرفته شده. نظرات شما رو هم میشنویم جناب آقای خوشبختی.
بزرگوارین، من مجدد سلام عرض میکنم خدمت جنابالی و مهمانان ارجمندتون و شنوندگان گرامی برنامه‌تون. ببینید، خب همونطور که بزرگواران اشاره کردن به درستی، موضوع همسانسازی حقوق مستمری بگیران و موظفین پرداخت‌های بازنشستگی کشوری، ساتا و تامین اجتماعی از سال 88 در دستور کار قرار گرفته. یعنی یه چیزی حدود 2,100,000 نفر صندوق‌های بازنشستگی کشوری و ساتا و چیزی حدود 3,500,000 نفر از مستمری بگیرهای صندوق تامین اجتماعی. من میخوام یه چند تا کد بدم خدمتتون ابتدای عرایضم.
بفرمایید.
ما در بین مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی چیزی حدود 1,000,000 نفر، یعنی از بین این 3,500,000 نفر مستمری بگیرمون، چیزی حدود 1,000,000 نفر یتیم، زنان بی سرپرست و بیمار سرطانی داریم. چیزی حدود 33% از مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی دارن حداقل حقوق میگیرن. 81% از کارافتاده های صندوق تامین اجتماعی دارن حداقل حقوق، یعنی 1,516,000 تومان میگیرن. چیزی حدود 56% از بازمانده ها دارن 1,500,000 تومان میگیرن و چیزی حدود، حالا دردناکتر اینه، این
چند درصد کمتر از 1,305,000 تومان؟
خب ببینید، حالا زیر 1,500,000 تومان ها رو عد کنم خدمتتون، دردناکش اینجا 16% مستمری بگیرهامون کمتر از 1,500,000 تومان دارن میگیرن، 11% از کارافتاده هامون دارن کمتر از 1,500,000 تومان میگیرن و 8% بازمانده های فوتیمون دارن کمتر از 1,500,000 تومان میگیرن. یعنی حدود 60% مستمری بگیرهای ما، یه چیزی حدود 2,100,000 نفر زیر خط فقر دارن میگیرن هستن، دریافتشون زیر خط فقر.
البته اون خط فقری که در حال حاضر مد نظر هستش که فکر کنم حدود 4.5 میلیون تومان اگر مد نظر باشه که خب خیلی
نه جناب آقایش، اون که اصلا خیلی لوکسه، اصلا در مورد اون صحبت نکنیم.
البته آقای مقدم اشاره می‌فرمایند که 6 میلیون تومان در نظر گرفته شده.
حالا ما اونها رو در حقیقت شو بخوایم خیلی لوکس می‌دونیم، اونها رو صحبت در حقیقت میدانی نمی‌دونیم، اونها توی بحث‌های آکادمیکه، ولی واقعیتش اینه که ما اگر حتی این 1,500,000 تومان رو هم بخوایم منظور بکنیم، چیزی حدود 60% مستمری بگیرامون دارن 1,500,000 تومان یا کمتر از اون دارن.
بله.
حالا شما این رو بزنید در کنار هزینه ها و در کنار مثلا نرخ تورم رسمی که 12 ماهه منتهی به اسفند 97 ما 26.9% بوده، ببینید نماینده های مجلس با لحاظ کردن این موارد بود که تصمیم گرفتن که به هر حال به صورت آبرومندانه مستمری بازنشسته ها رو ترمیم بکنن. این هم جای خوشحالی داره. منتها ببینید، وقتی که ما در مورد اون 60% مستمری بگیری صحبت میکنیم که واقعیتش اینه که بعضیا میگن خب آقا اگر ایشون بهش فشار میاد بره کار کنه. ببینید ما میدونیم مستمری بگیران صندوق‌های کشوری و دولتی اجازه اشتغال بعضن محدودیتی برای اشتغال ندارن، اما مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی محدودیت در اشتغال دارن. یعنی به محض اینکه مشغول به کار هم میشن مستمریشون قطع میشه و کارفرماشون مکلفه که اینها رو بیمه بکنه و طبیعتاً مستمری بازنشستگی اینها قطع میشه. یعنی یه جوری میتونم بگم محدود هستن. لذا در اینی که باید این همسانسازی برای صندوق تامین اجتماعی انجام بشه و باید درست هم انجام بشه، خب شکی وجود نداره. عرایز من به عنوان مقدمه اینها.
مرسی، متشکرم. آقای بیات، در خصوص پاسخهایی که داشتید و نکاتی که میخواستید بفرمایید.
خب ضمن تشکر از جناب آقای مهندس جنانی که ایشون هم به درستی اشاره کردن و خودشون هم در فرمایشاتشون فرمودن که بعد از اینی که این قانون ناقص همسانسازی در سال 88 اجرا شد، قرار شد که سازمان در بودجه سنواتی دولت ابلاغ بکنه و چه عددی رو بابت این هزینه کرده و دولت این رو پرداخت بکنه. ببین، دولت تنها پرداختش راجع به این تعهد نیست. دولت 36 تعهد به گردن سازمان انداخته که سازمان داره اجرا میکنه و الان هم 185 هزار میلیارد تومان دولت به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار هست و در همین راستا در برنامه ششم توسعه ماده 12 دولت رو مکلف کردن که در بودجه سنواتی نسبت به پرداخت بدهی خود به سازمان اقدام بکنه. بعد دقیقاً جدول گذاشتن.
چقدر آقای بیات؟
سالی 10% بدهیش رو باید بده، 185 هزار میلیارد تومان الان سازمان تأمین اجتماعی از دولت طلب داره. من میخوام به این اشاره بکنم که فرمایشات جناب آقای جلانی درست است. اگر سازمان از منابع خودش این مبلغ رو پرداخت کرده و هزینه کرده، و یکی از مشکلات ما این هست که در فیش حقوق تحت عنوان یارانه دولت پرداخت کرده که به این عددی که تحت عنوان همسانسازی بوده و باید تو جدول حقوق هر سال افزایش بهش میخورده که نخورده، ولی این یکی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به دولت است. خب این همکار عزیزم اشاره درستی کردن و یک آمار خیلی دقیقی دادن. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی انصافاً ما از تبعیض‌ها نگرانیم، اشاره درستی کردن. الان یه چیزی در حدود همین آماری که ایشون دادن، حالا آمار من یکم شاید متفاوت باشه، 15.3% بازنشستگان ما زیر حداقل بگیرن، یعنی یه چیزی در حدود 500-600 هزار تومان دارن حقوق میگیرن. 44
آقای بیات، با این وضعیت با 500
من توضیح میدم، 44.8% اینها حداقل بگیر هستن. یعنی امسال با توجه به که 1,111,000 تومان بوده که رسیده به 1,516,000 تومان، حالا با مزایای جانبیش و کمتر از 2,000 تومان، یه آمار ارقامی که من دارم، ببین میگن بازنشستگان تامین اجتماعی 7 برابر حداقل، ولی 7 برابر حداقلی که ما آمار داریم 0.1% این بازنشستگان 3,200,000 نفر ما 7 برابر، یعنی از 1,000 نفرشون 1 نفر، از 1,000 نفر اینا 1 نفر، از 3,000,000شو 3,000 نفر. به هر حال موضوع بازنشستگان تأمین اجتماعی اگر در یه جلسه‌ای باشه که من آمار و ارقام دقیق بدم، واقعا اینا من نمیدونم چجوری زندگی میکنن، یعنی سفره‌هاشون کوچیک‌تر میشه، اصلا خوراک زندگی اینا لبنیات گوشت از سفره اینا حذف شده. اگر ما اینطوری بخوایم جلو بریم و دولت بخوام مصر باشه، دولت سال گذشته که مجلس 50,000 میلیارد تومان برای سازمان تأمین اجتماعی در بودجه سنواتی گذاشت، 5,000 میلیارد داد. اگر ما اینجوری بخوایم جلو بریم و دولت هم نسبت به تعهداتش به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نکنه، قاعدتا ما چند وقت دیگه با یه لشکری از فقرای بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی روبرو هستیم.
ممنونم جناب آقای مقدم. در خصوص حالا صندوق بازنشستگی کشوری یه ذره شرایط متفاوت تر هست، به دلیل اینکه شما تأمین منابعتون مستقیما از سمت دولت هست. در این خصوص بفرمایید که چه اتفاقاتی افتاده، این افزایش ها به موقع و به هنگام بوده است یا خیر؟
قبل از اینکه به این بحث بپردازم اجازه بدید که یک قدم به عقب‌تر برم و یک بحثی رو باز بکنم که به نظرم میاد که یکی از عوامل اصلی عدم این اجرای قانون یا عدم تحقق این قانون باشد. مستحضرید، یکی از دغدغه‌های بازنشستگان در حوزه حال صندوق کشوری کلن که تأمین اجتماعی هم مشمول میشه حقوق و معیشت هستش. در این راستا اون چی که الان تعریف میشه و چند سالی هم هست که طبق قانون و برنامه اینها تلاش میکنن که این فضا رو یه مقدار التیام بدن، کلمه و عبارت همسانسازی است. خیلی تعریف دقیق از این همسانسازی الان به عمل نیامده است و میطلبد که این باز بشه، شکافته بشه، یه آنالیز بشه. ما در حوزه بازنشستگان الان چندین نوع اختلاف حقوقی داریم که ما نمیدونیم بالاخره این همسانسازی کدومشو میخواد پوشش بده و تأمین کنه و در واقع التیام بده. دستگاه با دستگاه بازنشسته ها تفاوت حقوقی دارن با هم. در خود دستگاه بازنشستگان سنوات قبل با سنوات جدید اختلاف حقوقی دارن. کسانی که پزشک بودن در 25 سال پیش 20 سال پیش حال زمانهای مختلف الان دارن با یک خودهی دریافت حقوق میکنن در حالی که رتبهشون پزشکه. خب این نابسامانی که در وضعیت حقوقی هست با یه عبارت همسانسازی میخواد یک جامعیتی پیدا بکنه که به نظر من عملیاتی نیست، امکان پذیر نیست، چون ابزاری براش تعریف نشده که ما بتوانیم اونها رو در مواقعی که حالا اعتباری هم تخصیص میدن بتوانیم اون اهداف جامعه رو براشون شمولیت بدیم. بنابراین من خواهشم این است که یه نگاه اصولی صورت بگیره به بحث همسانسازی. آنچه که در واقع در صندوق بازنشستگی کشوری دنبال میشود و در دولت در مجلس هم داره این بحث دنبال میشه کلمه همسانسازی است، یا حالا عبارتی هم به کار بردم متناسب سازی، در حالی که ما بر اساس پیشنهاداتی که دادیم دنبال همترازی هستیم. همترازی هست که میتواند فاصله عمیق حقوقی بین بازنشسته و شاغل رو تأمین کنه و پر کنه. الان فاصله حقوقی بین بازنشستگان و شاغلین 4 برابر، 5 برابر، بعضن بیشتر، حداقل از 3-4 برابر به بالاست و این فاصله سنگینیه و به هر صورت ما میبینیم و شاهد هستیم که خب کف حقوق 1,575,000 تومانی علی‌رغم همه این تلاش‌ها و این برنامه‌ریزی‌ها که کردن انصافاً راهگشا نیست در حوزه بازنشستگی و رفع مشکلات حقوق بازنشستگان. این از اشکالات عمده‌ای هست که برنامه‌ریزی‌های ما باید به این مسئله توجه بکنه.
یعنی شما یه مشکلی که دارید دستگاه با دستگاه ها هست،
تفاوت
در داخل دستگاه ها هم بازنشستگان فعلی و بازنشستگان قدیم یک تفاوت فاحشی رو دارن. که بایستی این همپوشانی بشه و حالا با اون راه همترازی.
همین فضا رو هم شما در صندوق های متفاوت دارید. یعنی ما الان 17-18 صندوق بازنشستگی در کشور داریم که اینها با شکل های مختلف دارن اداره میشن و با حقوق های مختلف. خب اینم از جمله مباحث آزاردهنده است.
یعنی باید ساماندهی ابتدا به ساکن صندوق‌های بازنشستگی کشوری
کاملا پوشش بگیره. چون الان ببینید مثلا در حوزه نفت، صندوق بازنشستگی نفت تفاوت‌های عجیبی با بازنشستگی‌های تأمین اجتماعی و کشوری و لشکری دارند. خب اینا باید یک جا یک مناسب سازی در اصل بشه و در ساماندهی بشه.
امسال چقدر تأمین منابع شد برای بازنشستگان
کشوری؟ امسال در صندوق بازنشستگی کشوری دو تا ردیف رو دیدن براش. یکی در ردیف بودجه دیدن.
بله.
که حالا ما عددش نقضی که به 9500 میلیارد هست.
بله.
و یه تبصره دیدم، تبصره 12 بندیجی متفس 12 که اونجا هم 5000 میلیارد رو دیدن تخصیص داده بودن که بین ما و لشکری‌ها مشترک بود که از این محل 3250 تاش اختصاص پیدا کرد به صندوق بازنشستگی کشوری.
بله.
که بیادن این مصوبه دولت هم آقای مندس، آنچه که قابل توجه هست که آنچه که در مجلس گذشت و آنچه که مجلس پیش بینی میکرد، هدف این بود که یک اتفاق مثبت و یک افزایش قابل توجهی در حقوق بازنشستگان حاصل بشه. در مصوبه دولت در واقع این یک مقدار تغییر پیدا میکنه و اهدافی که مجلس دنبال میکرد اینجا محقق نمیشه. در این مصوبه شما هم که شما خودتونم مستحضر هستید و دوستانم عنایت دارن، در بند ماده یکش 18% افزایش رو پیش بینی میکنه که اینجا حداقل حقوق میشه 1,575,000 تومان. در بند دو برای تبصره ما، بند جیم ما، میاد بحث دیگری رو باز میکنه که میگه عدد 400 و در واقع عدد ما با تفاوت این بحث 18% با اون 33,250 میلیارد رو میاد ما با تفاوتش رو به این بحث اضافه میکنه.
ما با تفاوت یعنی اون بحث 440,000 تومان
اون رو اضافه میکنه. بعد میاد دو تا فرمول در نظر میگیره، یکی بر اساس 18% افزایش پیش بینی میکنه که بله. چقدر در میاد. یکی هم میاد بر اساس همسانسازی، چون این اعتبار رو برای همسانسازی منظور کرده.
بله.
سرجم دولت پیشنهاد پیش بینی دولت، یعنی از اتفاقی که میفته، حدود 31.2% افزایش پیدا میکنه. در سال 97 حدود 82% جمعیت بازنشستگان کشوری که مستحضر رقم 1,400,000 نفر به بالا هست مشمول طرح همسانسازی میشن. 18% از این جمعیت، همون 18% افزایش بهشون تعلق میگیره که اگر ما اینا رو کنار هم قرار بدیم، متوسط حقوقه کسانی که 82% یا هستن 2,750,000 تومان حدودن میشه.
بله.
متوسط حقوق اونایی که 18% میگیرن اضافه شده 3,600,000 تا شده.
بله. متشکرم. آقای خوشبختی پشت خط هستن. بله آقای خوشبختی، صحبت شما رو بشنویم بعد آقای بیات رو خدمتتون هست.
باش.
بنده هم عرض
آرایش. ببینید من در حقیقت ضمن تایید فرمایش جناب آقای مقدم میخوام عرض کنم که ببینید مقایسه ای که داریم میکنیم مقایسه درستی نیست به نظر من. یعنی مقایسه ای که ما داریم بین همسان، تجربه ای که در همسان سازی موظفین و بازنشسته‌های صندوق کشتی و ساتا داریم میکنیم با مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی، به نظرم این قیاسش یه مقدار قیاس درستی نیست. من عرض میکنم دلیلش رو چرا. ببینید اگر یه نگاه برگردیم نگاهی بکنیم به تجربه دولت در مورد همسانسازی موظفین بازنشستگان کشوری و ساتا، ما فقط در سال 98 همونطور که جناب آقای مقدم به درستی اشاره فرمودن چیزی حدود 5000 میلیارد تومان برای اجرای طرح تخصیص داده شده. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 3250 داشت برای کشوری ها، چیزی حدود 750 میلیاردش هم برای لشکری ها و ساتا. یعنی در حقیقت دولت داره به اینها کمک میکنه. اما اگر موافق باشید همراهی دولت با صندوق تامین اجتماعی رو هم یه مرور با هم دیگه بکنیم. اول من باید اشاره به بودجه 98 صندوق تامین اجتماعی بکنم. ببینید بودجه 98 1398 صندوق تامین اجتماعی 122 هزار میلیارد تومان که از این 122 هزار میلیارد تومان چیزی حدود 30 هزار میلیارد تومان هزینه درمان بازنشسته و شاغلین فقط میشه. فقط هزینه درمان.
بله.
در گذشته این هزینه درمان و بازنشسته شاغلین از محل 927 پوشش داده میشد. امروز که داریم ما با هم صحبت میکنیم دیگه صندوق تامین اجتماعی دسترسی به 927 نداره.
بله.
در حقیقت حقوق و دستمزد یه چیزی حدود 72 هزار نفر پرسنل صندوق تامین اجتماعی رو هم داریم. در بودجه 98 سازمان تامین اجتماعی پیش بینی شده که دولت ما 28 هزار میلیارد تومان به صندوق کمک بکنه. یعنی از
1,000 میلیارد تومان
بیش از 1/5 پیش بینی شده که دولت بهش کمک بکنه.
البته کمک رو
طلب داره.
آره آقای بیات به درستی اشاره میکنن که
طلب کمک نیست.
طلب ما هستش طلب از دولت.
مطالبات ماست.
که قرار بر این بوده که به صورت سالانه 10% 10% به صندوق تامین اجتماعی.
ما کمکی از دولت نمیخوایم. دولت فقط همون بدهی ما رو بده، دستش هم درد نکنه. ما کمکی از دولت نمیخوایم. هم 28 هزار میلیارد از طلبشه که اگر میخوای بدید.
اقتدار در حقیقت بدهی ها. حالا ببینید در حقیقت اون بدهی رو که نمیده ما میدونیم چیزی حدود در سال 98 حدود 31,000 میلیارد تومان بابت 1,000,000 نفر تعهدات اونشون دست تعهدی که همه میدونیم کارگران ساختمانی متولیان امامزاده ها خادمان
بله دیگه 36 تعهد داره.